و خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا موسوم به سه‌شنبه بزرگ در شماری از ایالت‌های این کشور برگزار شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید گزارش‌ها در مورد نقض آتش‌بس در سوریه بررسی خواهد شد. و بنیاد بین‌المللی مطبوعات عنوان قهرمان آزادی مطبوعات را به احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار اختصاص داد. انتخابات موسوم به سه‌شنبه بزرگ برای تعیین نامزد نهایی دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در 12 ایالت این کشور برگزار شد. بنابر گزارش‌های اولیه، هیلاری کلینتون از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه در بیشتر ایالت‌ها از رقیبان خود پیشی گرفتند. به گزارش رسانه‌های آمریکا، در حزب جمهوری‌خواه نتایج اولیه نشان می‌دهد دونالد ترامپ در 7 ایالت به پیروزی دست یافته است، در حالی که تد کروز در 2 ایالت و مارکو روبیو در 1 ایالت موفق به کسب بیشترین آرا شدند. در حزب دموکرات نیز هیلاری کلینتون در 7 ایالت و برنی سندرز در 4 ایالت به پیروزی دست یافتند. نتایج ایالت آلاسکا هنوز اعلام نشده است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است 8 نوامبر 8 ماه دیگر برگزار شود. در حالی که طرف‌های درگیر در سوریه یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده است که گزارش‌ها در مورد نقض آتش‌بس بررسی خواهد شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت هدف اصلی باید کمک به پایداری آتش‌بس باشد و تاکید کرد که او با سرگئی لاوروف همتای روس خود در مورد یافتن تمهیداتی برای تمرکز بر حمله به مواضع گروه خلافت اسلامی گفتگو کرده است.
Final decision of whether it will be on Monday or slightly later will be taken.
از سوی دیگر نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه خبر داده است که مذاکرات صلح سوریه هفته آینده در ژنو از سر گرفته خواهد شد. طرح آتش‌بس در سوریه که از روز شنبه در این کشور جنگ زده برقرار شده را آمریکا و روسیه ارائه کردند. جنگ داخلی در سوریه در 5 سال گذشته بیش از 250 هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است. بنیاد بین‌المللی مطبوعات عنوان قهرمان آزادی مطبوعات جهان در سال جاری را به احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار ایرانی اختصاص داد. این بنیاد که مرکز آن در وین قرار دارد روز سه‌شنبه از احمد زیدآبادی به عنوان روزنامه‌نگار، نویسنده و تحلیلگر یاد کرد که برای آزادی بیان، حقوق بشر و دموکراسی مبارزه کرده و به طور مداوم مورد آزار و فشار قرار گرفته است. بنیاد بین‌المللی مطبوعات در بیانیه خود یادآور شده است که جایزه 68مین قهرمان آزادی مطبوعات به زودی در اجلاس جهانی این بنیاد در قطر رسماً به احمد زیدآبادی تعلق خواهد گرفت. احمد زیدآبادی در پی رویدادهای پس از انتخابات سال 88 بازداشت و به 6 سال زندان، 5 سال تبعید و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی محکوم شد، اما بعداً بخشی از تبعید او لغو شد. اداره اطلاعات ملی آمریکا وصیت‌نامه دستنویس اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده را به همراه ده‌ها نامه از او منتشر کرد. بن لادن در یکی از نامه‌ها که خطاب به یکی از همسرانش در ایران نوشته احتمال داده بود که دندانپزشکان ایرانی دستگاه ردیاب در دندان او کار گذاشته باشد. رهبر پیشین القاعده در وصیت‌نامه خود نیز خواسته بود بخش عمده ثروت 29 میلیون دلاریش برای به گفته او جهاد در راه خدا صرف شود. اسامه بن لادن 5 سال پیش توسط کماندوهای ارتش آمریکا در محل اقامتش در پاکستان کشته شد. به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در صفحه اینستاگرام رادیو فردا به نشانی instagram.com/radiofarda یا در تلگرام ما به آدرس telegram.me/radiofarda هم دنبال کنید. از اینکه در این بخش خبری همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.
نمای دور، نمای نزدیک.
برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. کتاب تاریخ جامعه ایران در 33 دوره کتاب سال به عنوان یکی از 3 کتاب برگزیده سال 1394 انتخاب شد. این کتاب 20 جلدی تألیفی یک گروه 170 نفر از نویسندگان و متخصصان نامدار ایرانی و خارجی تاریخ ایران است. نویسندگان زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی در مرکز دارت المعارف بزرگ اسلامی به مدت 14 سال این مجموعه را تألیف کردند. نویسنده 2 مدخل این مجموعه تورج دریایی استاد تاریخ دوره ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواین بوده که او را به این برنامه دعوت کرد. خیلی خوش آمدین آقای تورج دریایی به برنامه نمای دور نمای نزدیک. این هفته در مواجهه با چنین مجموعه مفصل و پرکاری، اونچه که شاید به ذهن شنوندگان غیر متخصص این کتاب برسه اینه که با وجود این همه کتاب و مقاله و تاریخ نگاری و متون درباره تاریخ ایران، چه باستان و چه بعد از اسلام، چه نیازی واقعا به صرف 14 سال تلاش و کار 170 پژوهشگر ایرانی خارجی برای تهیه یک چنین تاریخ جامعی بوده؟ شما میدونید که همین اواخر تاریخ ایران کمبریج در 20 جلد در ایران منتشر شد 2 سال پیش.
بله، سلام به شما و شنوندگان عزیزتون. هر شود که ببینید هر جامعه یا هر کشوری لازم داره که هر دوره یا در هر دهه تاریخش رو بروز کنه. من حالا فقط میتونم درباره همین قسمت دوره باستانی این کتاب صحبت کنم، چون کمی باش آشنایی دارم، بسیار کم، و برش دو تا فصلای اون رو نوشتم. اینه که ما در مملکتمون هنوز یک اوضاع آشفته‌ای داشتیم، از این لحاظ که من کلی دانشجو بود که هر هفته با من تماس میگیره دنبال کتاب مرجع میگرده درباره حالا قسمت‌های مختلف تاریخ ایران باستان. من فکر میکنم با چاپ این کتاب ما میتونیم تاریخ رو بروز کنیم، یعنی در قرن 21 حالا یک کتاب مرجعی وجود داره که دانشجوهایی که در کشور خودمون هستن و حالا بگیم افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان، جایی که زبان فارسی هم متداوله و خب فرهنگ ایرانی هم اثر مهمی داشته، بتونن به زبان خودشون این تاریخ رو مرور کنن. دوم این که این یک ترجمه نیست که یک کتابی در خارج درباره یک مسئله چاپ شده باشه و بعد به فارسی ترجمه شده باشه. این الان چیزی که متداوله در کشور ما، مثلا درباره مطالعات ایران باستان. این کتاب 20 جلدی من میگم اهمیتش اینه که ماها و نویسندگان و محققان خارجی هم این مقاله ها رو برای چاپ فارسی این کتاب دادن، یعنی قبل از اون جایی چاپ نشده، برای همین این کتاب خیلی مهمی میشه به زبان فارسی. من فکر میکنم در طول تاریخ ما یک همچین چیزی رو ما نداشتیم به این صورت. ببینید تاریخ کامبریج ایران که 8 جلد هست از 1970 شروع شده، 71، یعنی من میگم به نزدیک های 1300 میشه به اواخر 40 اول 50، در حقیقت داره دانش 30 سال پیش رو به ما نشون میده. این کتاب داره تاریخ رو میرسونه به قرن 21.
شما تاکید کردین بر منابع جدید، اما بهره برنده از این کتاب تا چه حد میتونه مطمئن باشه که در نگارش و تألیف این مجموعه بزرگ تاریخ ایران از منابع جدید یا آخرین دستاوردهای پژوهشی در حوزه باستانشناسی یا احیانا کشف متون و اسناد تاریخ ایران بهره برده شده؟
ببینید من تا اونجا که میدونم کسانی که این کتاب رو نوشتن، به هر حال مقاله های این کتاب رو نوشتن، در رشته خودشون محقق و صاحب نظر بودن. اینطور نبوده که بزنین ببینیم کی رو پیدا میکنیم مثلا باستانشناسی هخامنشی یا تاریخ هخامنشی رو بنویسه. خیلی مسئله منم جدیتر از این چیزها هستش. آقای مثلا پیتر فرانچسکو کالیری، یکی از نویسندگان که تازگی هم حفاریه در تخت جمشید کرده و غیره، محقق و متخصص اون دوره هستش و از ایشون خواهش شده که در اون چیزی رو که میدونن اقلا تا 14 سال پیش آنچه که ما در نظر داریم رو در فصلی در این کتاب بگنجونن. یعنی به این منوال کار انجام شده، فقط این نیست که میدونم یک نفر رو همینجوری پیدا کرده باشن و کسی که مثلا علمش مال 40 سال پیش بوده و مقاله که شاید 40 سال پیش مهم بوده ولی دیگه الان اونچنان اثرگذار نیست رو خواسته باشن که بنویسن مقاله.
به هر حال مسئله تاریخ و تاریخ نگاری ربط خیلی مستقیمی پیدا میکنه معمولا با امر سیاسی. بعد از اون ور در ایران یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های در واقع همواره مرتبط با تاریخ نگاری ایران به ویژه پس از وقوع انقلاب، انتقادها و نگرانی‌هایی بوده که درباره همین مجموعه هم در همین مدت کوتاه انتشارش کم شنیده نشده و اون هم اینه که آیا این مجموعه یکسویه جهت‌دار و با اهداف ایدئولوژیک و به نفع تبلیغات رسمی به تاریخ ایران نگاه کرده، آیا به قدر کافی بی‌طرف بوده، متکی بر واقعیات موجود بوده. دست کم با توجه به نام‌هایی که شما اشاره کردید با این مجموعه همکاری کردند، چقدر میتونیم خوشبین باشیم آقای دریایی؟
من تقریبا حداقل برای قسمت اولش میگم آدم کاملا میتونه خوشبین باشه. ببینید، منم یکی از دغدغه‌هام درباره اصلا تاریخ نگاری در ایران این سیاست زده شدن یا سیاست زدگی تاریخ نگاری ماست و هر کسی اهداف سیاسی داره و فکری داره سعی میکنه یه چیزی بنویسه که از یک جهت به این تاریخ نگاه کنه. تاریخ دان ها یا محققان به طور کل نباید باورهای حالا اونچنان شخصی خودشون رو و حالا سیاسیشون رو سعی کنن اعمال کنن در اونچه که مینویسن. البته میگم هر کتابی باید نقد بشه. ببینید این کتاب من فکر میکنم خیلی مهمه و زیادم سیاست زدگی نداره، مثلا قسمت اولش که دوره باستانی هستش، چون نویسندگان انقدر متفاوتن از اروپای شرقی تا اروپا تا آمریکا، ایران و آسیا گرفته شدن، یک دست نیست این مسئله که یک دیده به خصوص بخواد اعمال بشه. به هر حال کسی که این رو حالا ویراستاری میکنه و تدوین میکنه یه مقدار خوب ممکن بتونه جهت بده، هر کتاب اینجوری هست، ولی من بسیار خوشبینم و دوستم که این نوع کارها بیشتر چاپ بشه در کشور خودمون به خصوص که اینقدر سیاست زده هست. در حقیقت من چاپ این کتاب رو یک نوع کار خوبی میبینم در کنار کلی مسائل دیگه‌ای که در کشورمون حالا جریان داره.
اما در واقع سوالات عمومی رو اگر بذاریم کنار برسیم به مدخلی که خود شما درش همکار این مجموعه عظیم تاریخ ایرانی بودین، یعنی بخش نظام اداری در ایران باستان، این نظام اداری دقیقاً تمرکز بر چه مواردی در تاریخ پیش از اسلام داشته؟
بله، من فکر میکنم تا حدودی به بنده لطف کردن از من خواستن این بخش اداری در ایران باستان رو به نظام همچنین ارتش در ایران باستان رو دو فصل رو. من موقعی که درسم تازه تموم شده بود استاد تاریخ دنیای باستان بودم در دانشگاه کالیفرنیا اینجا در شهر فولرتون، در قسمت اعظم تزم درباره اوضاع اداری استان فارس هستم، اوضاع دوره ساسانی بود. برای همین هم میکنم خب از من خواسته شد که درباره همچین مسائلی براشون بنویسم. من خب تا اون موقع هر چی که میشد رو مرور کرده بودم، استاد خودم یکی از متخصصین بود، تمام مقالاتی کارهایی که چاپ شده بود نویافته ها رو برای همه رو آشنایی داشتم و بر حسب اون یافته ها و اون شواهدی که 14 سال پیش وجود داشت این مقاله رو نوشتم، من جمله مقاله ارتش رو. البته بعد از 14 سال من اگه قرار بود مقاله رو بنویسم کمی یا خود بیشتر بازبینی میکردم، یافته های بیشتری شده، دوباره مینوشتم این مقاله رو. ولی برای 14 سال پیش و قرن 21 مثلا برای کشور ایران بسیار من فکر میکنم خوبه تمام نوشته هایی که در این 20 جلد وجود داره.
و بفرمایید که مهمترین تفاوت مقالاتی که شما در باره ارتش در ایران باستان برای این مجموعه تألیف کردید و همینطور درباره بخش نظام اداری ایران باستان تألیف کردید، مهمترین تفاوت اون مطالبی که شما دارید و در این مجموعه آمده با آنچه که پیش از این خوانندگان علاقه‌مند پیگیر یا دانشجویان این رشته خوندن احیانا چی هست اگر بخواید به طور خلاصه بفرمایید؟
ببینید، از اداری ما یک مقاله بلندی نداریم که نظام اداری و دید ایرانیان به این نظام اداری از دوره هخامنشی تا اواخر ساسانی رو مرور بکنه. معمولا متخصصین دوره هخامنشی یا اشکانی یا ساسانی رو مد نظر دارم. من سعی کردم همه رو در طول تاریخ و حالا تحول این یک سری از ارقام رو هم گوش زد کنم. از لحاظ ارتش میتونم بگم برای باز همین کار رو کردم، یعنی سر تحول حالا القاب و ارتش ایران از زمان آمدن ایرانیان حالا با یک سری القاب و دیده به خصوص به فلات ایران تا اواخر دوره ساسانی رو دنبال کردم و تا حدودی سعی کردم میگم یک تاریخ تحول رو نشون بدم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با تورج دریایی از مؤلفان کتاب تاریخ جامعه ایران، کتاب برگزیده سال 1394. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته دیگه.